بسم الله الرحمن الرحیم. با قوت گرفتن از قدرت مطلق الله جلسه را آغاز میکنیم. سلام دوستان، من حسین هستم، یک مسافر نگهبان جلسه.
سلام حسین.
خواهش میکنم برای رهایی خودمون از دست نیرومندترین دشمن خودمون که جهل و ناآگاهی خودمون 14 سالی سکوت کنیم و به خداوند بزرگ پناه ببریم. متشکرم دوستان. از دبیر ارجمند حامد خواهش میکنم خلاصه عملکرد جلسه قبل و دستور جلسه امروز رو اعلام کنن.
سلام دوستان، حامد هستم، مسافر.
سلام حامد.
این جلسه سوم از دور 62 سری کارگاه‌های کنگره شست با دستور جلسه جهانبینی 1 و 2 در روز چهارشنبه مورخ 29/1/97 با نگهبانی و استادی آقای مهندس و دبیری این جانب حامد در رأس ساعت 9:35 آغاز به کار نمود. با احترام دبیر جلسه.
استادی امین. متشکرم. به مدت 15 تا ساعت 10 صبح جلسه رو میدم به امین عزیز. بفرمایید اینجا.
سلام دوست امین هستم، مسافر.
سلام امین.
خب باعث خوشحالی مدام دعوت شدم برای جلسه جهان بینی. امیدوارم حال همگی خوب باشه و این بارندگی اخیرم که اتفاق افتاده خیلی باعث خوشحالیه. یه مقداری خوشحالی کمتر شد و انشالله که بازم بارندگی داشته باشیم. خب موضوعی دست جلسه راجب جهانبینی 1 و 2 هستش که این جزوه‌ای که نوشته شد به در واقع مسئله ای رو داره مطرح میکنه. چیزی که خب ابتدای کنگره که شروع شد سال 78 از همون اوائلش آقای مهندس روی جهانبینی تاکید داشتن که مثلث درمان که تصدیر کردن جس روان جهانبینی، خیلی به بها دادن به قسمت جهانبینی که به عنوان چیزی که برای بچه ها برای اون در واقع درمان لازم هستش بایستی آموخته بشه. و خب یواش یواش شروع شد به مطرح شدن و یه سری مقوله های اونجا بیان شد که رفته رفته یه شکلی پیدا کردش که بعد از چند سال در قالب یه دو تا جزوه جهانبینی مطرح شد. جزوه جهانبینی در واقع میشه گفتش که الفبای یا مقدمات و چیزهای پایه‌ای و اصولی هستش که ما برای یاد گرفتن جهانبینی لازم داریم. خب اصل جهانبینی کنگره وادی‌های کنگره هستن که ستون و محور هستن. در کنارش یه مقداری حروف الفبا و ادبیات و این چیزها هم لازم داره. یه مقداری مطالبی هستش که مربوط میشه به صور پنهان، مربوط میشه به چیزهایی که خب بایستی هم ساده باشه، خاصیتش اینه که هم بایستی کاملا ساده می بود و هم کاربردی می بود. چیزی که باعث شد که این جزوه نوشته بشه و ویژگی هایی که داشت این بود که من خب رشته که می خوندم فیزیک بود، متوجه شدم که این مدار کمک میکرد به قضیه. متوجه شدم که یه تشابهی وجود داره بین صور بیرونی و صور درونی. یه سری کلیدها بودش که تو کتابش از سرجه هستش که استفاده شده و مطالبی که وجود داشت. یکی از اونها این بود که برای من خیلی جالب بود و تو این جزوه استفاده شده و محور در واقع محور خط اصلی آموزشه، اینی که تمام هستی در هستی ما هستش، یا انسان جهان کوچک، جهان اصغر. این تفکر رو به وجود آورد که پس هر چیزی که در جهان بیرون وجود داره در جهان درون هم بایستی وجود داشته باشه، مشابهش بایستی وجود داشته باشه. خب این تو آموزش های کنگره بود، آقای مهندس اینو آموزش میدادن و خب ما هم اینو جدی گرفتیم، قضیه رو خیلی جدی گرفتیم که خب اگر همچین چیزی وجود داشته باشه، یعنی یه فرض خیلی محکم، کاری که بایستی انجام بشه اینه که ما بایستی بگردیم و ببینیم که چه چیزهایی در بیرون هست و مشابهش و مدلش در درون انسان وجود داره. میشد حرکت بعدی این بودش. خب ظرف چند سال یه سری مدل ها پیدا شده. مثلا راجب نفس ما میدونستیم یه چیزی شناختی وجود داشتش، راجب عقل یه شناختی پیدا شده بود. اینجا اومدیم و اینها رو شروع کردیم یکی یکی چیدن. گفتیم خب حالا ما یه تصویر میخوایم، یه تصویری از درون انسان داشته باشیم که بتونیم با کمک این تصویر، چون ما میخوایم بگیم انسان و شناخت انسان و این چیزها، میگیم که مثلا بگیم مواد از ازدواج انسان با مواد مخدر به وجود میاد. خب اگه میخوایم شناخت انسان داشته باشیم بایستی بتونیم این انسان رو ببینیم. یعنی چی؟ یعنی بتونیم ازش تصویری داشته باشه آدم. مثلا وقتی ما میگیم هواپیما یه تصویری ازش داریم، ولی وقتی میگیم نفس چی؟ خب یه تعریفی داریم ولی تصویر باید داشته باشیم. اینجا اومدش و این قضیه رو ما روش کار شد، کار کردم رو این قضیه و بعدش یکی یکی مدل ها چیده شد. مدل نفس و مدل عقل و مدل قلعه عقل و مدل چیز. خب کاری که بایستی انجام میشد، یعنی کاری که انجام شد این بودش که حالا ما یه تابلوی داریم، بایستی یکی یکی این تصویرها رو بچینیم کنار هم دیگه. و خب خدا رو شکر انجام شده شد و ویژگیش همین بودش که ساده بودش، یعنی مطالب بایستی ساده می بودش. خب چه مطالبی میتونه این خاصیت رو داشته باشه؟ چه مطالبی میتونه تاثیرگذار باشه؟ مطالبی که در زندگی واقعی انسان، یعنی مطالبی که با مسائلی که آدم باهاش سر و کار داره بایستی عجین باشه. یعنی اگه ما یه تصویری بدیم و یه مدلی ارائه بکنیم که این مدل وقتی بیایم مثلا ازش استفاده بکنیم تو مسائل روزمره و مسائل زندگی و به ما جواب بده و بتونیم ازش نتیجه بگیریم، این مدل به درد بخور هستش، این مدل کاربردی هستش. ما در نظر گرفتیم و فرض اصلی این بود، به این نتیجه رسیدم من که درون هر انسانی دقیقا مثل یک کشور میمونه. یعنی تصویر نهایی که به وجود اومد این بودش که اگر انسان درونش مثل کشور میمونه، حالا بایستی بگردیم بقیه چیزا رو بچینیم. گفتیم خب پس حالا ما یه کشور داریم، پس یه سرزمینه، یه سری منابع طبیعی داره، یه سری مثلا معادن داره، یه سری ذخایر داره، یه سری فرهنگ داره توش یه سری آدمایی دارن زندگی میکنن، توش یه حکومتی وجود داره، توش یه مجلسی وجود داره. گفتیم خب این حالا چی میشه؟ گفتیم خب حالا این حکومته، این پادشاهه یه فرمانروایی داره، این فرمانروایی باید بشه عقله. بعد گفتیم خب این مردم ها باید کی باشن؟ گفتیم خب این مردم ها باید بشن نفس، چون مردم های هر سرزمینی با سرزمین دیگه فرق میکنه. الان ما اینجا هستیم، بریم افغانستان میبینیم اصلا یه داستان دیگه، یه فضای دیگه هستش. بریم مثلا ایتالیا میبینیم اصلا یه مردمانی با یه فرهنگ و با یه اخلاق دیگه. گفتیم خب پس انسان‌ها که با هم دیگه تفاوت میکنن اینه که مردم سرزمینشون با هم دیگه کاملا متفاوت، علتش. بعد اینا رو اومدیم چیدیم و یواش یواش شکل تصویر کامل شدش. حالا این دانش، یعنی جهان بینی، در واقع کاری که ساده‌ای که انجام داد همین کارو کردش. گفتش که ما هر چی که تو بیرون داریم اگر خوب دقت کنیم و بهش توجه بکنیم، در درونم میتونیم عینش رو پیدا بکنیم. مثلا بگیم وقتی که یک کشوری شروع میکنه، یک شخص شروع میکنه به اعتیاد و مواد مصرف میکنه، میخوام بگم این مدل از کجا فهمیدی مدل درستی هستش و داره جواب میده. می وقتی این نفر یه شخص مصرف کننده هستش، تو کتاب 60 درجه اومده میگه فیتیله نفت رو داده بالا، داره از ذخایر خودش استفاده میکنه. این ذخایر که استفاده شد و تموم شد، به این راحتی دیگه بر نمیگردی. گفتم خب این دقیقاً همینه دیگه، مثل یه کشوریمونه که نفتشو همه رو سریع بکشه بیرون و بفروشه و استفاده بکنه و بعد دیگه ذخایر نفتش بیاد پایین و دیگه ذخایری نداره بفروشه. به چه وضعیتی میفته؟ دیدیم دقیقاً تطابق داره، متوجه شدیم که این وجود داره. خب حالا تو این مسیر یه چیزی که خیلی جالب بود و برای من خیلی کمک کرد، چون من یکی از سوالایی که وجود داشت تو جهان بینی این بودش که خب هر انسانی بعد از یه مدتی که وارد تاریکی میشه متوجه میشه که بالاخره مسیر غلطی داره تو زندگی میره، ولی چرا وقتی متوجه میشه که مسیرش غلط هستش، تو تاریکی هستش، چرا وقتی فهمید اوضاع خوب نمیشه؟ که سوالاتی که واسه خود من وجود داشت. بعد متوجه شدیم که یه چیزی وجود داره، یکی از همون چیزایی که در جهان بیرون وجود داره، همون ساختارهای منفی است. همونطوری که ساختارها یا همون قطبهای منفی، نیروهای منفی که در جهان بیرون وجود دارن و خیلی هم قدرتمند هستن، دیدیم دقیقاً اینها در درون انسان هم وجود دارن و بسیار قدرتمند هستن، که مشابه شد همون ساختارهای مافیایی که تو جزوه جهانبینی اومد. سازمانهای مافیایی در جهان بیرون خیلی قدرتمند هستن و شروع میکنن به سالهای سال زندگی میکنن، سالهای سال پول جمع کردن، سالهای سال ذخیره دارن. گفتیم خب همونطوری که یه انسانی وقتی یه 10 سال تو تاریکی زندگی میکنه، اون ساختارهای منفی که در درونش هستن شروع میکنن به ذخیره کردن انرژی. یعنی از خواسته های نامعقول و منشأش چیه؟ این تطابق ها خیلی کمک کرد به خود من که همونطور که سازمان های مافیایی قدرت و انرژی خودشونو از خواسته های نامعقول انسان ها به دست میارن و اگر سرزمینی خواستش تغییر بکنه، اون ساختارها هم تغییر میکنن. گفتیم در درون انسان هم همینطور هستش. یعنی منشأ قدرت ساختارهای منفی خواسته ها هستش و تا موقعی که خواسته ها به همون شکل سابق خودش وجود داره، اون ساختارها هم به قدرت خودشون وجود پیدا میکنن و باقی هستن. گفتیم پس برای انسان هم باید این تشابه دقیقا وجود داشته باشه. اگر بخوایم که ساختارهای منفی انسان هم قدرتشون تغییر بکنه، ما هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه خواسته‌های نفس چی بشه، پالایش بشه و تغییر بکنه. بعد و این تغییرات به چه چیزی احتیاج داره؟ خواسته‌ای که بخواد تغییر بکنه به یه دانشی احتیاج داره، به یه علمی احتیاج داره که اون همون علم قوانین زندگی هستش که حالا اخیراً آقای مهندس میگن مهمترین علم، علم زندگی هستش. به این نتیجه رسیدیم که اگر انسانی دانشش و شناختش نسبت مسائل عوض بشه که میره تو همون قالب دانایی، این کمک میکنه و میتونه که خواسته های نفس یواش یواش تغییر بده. وقتی خواسته ها تغییر کرد، انرژی که به ساختارهای منفی میرسید دیگه نمیرسه بهش و این فرایند یواش یواش تغییر میکنه و اونا قدرتشون کم میشه و دولنگه بارم یه خرواره. اگه انرژی به ساختارهای منفی برسه، خب طبیعتا به ساختارهای مثبت نمیرسه. ما هیچ ساختاری نداریم که بگیم همزمان تمام بیشتر انرژی صرف ساختارهای منفی میشه و همزمان داره در جهت مثبت حرکت میکنه. هیچ وقت همچین اتفاقی نمیفته. اینها با هم دیگه توی تعادل کاملا مشخصی هستن. تا ما اینو کم نکنیم اون یکی اضافه نمیشه. و این جواب اون سوال منو خود داد که چرا انسان نمیتونه سریعا خارج بشه از تاریکی؟ به خاطر اینکه ما با یه ساختار منفی مواجه هستیم که 15 سال انرژی ذخیره کرده. حالا معادل تومانیش، معادل دلاریش هزاران میلیارد ثروت داره، نفوذ داره، قدرت داره و اگر بخواد اتفاق مثبتی تو اون ساختار بیفته میاد سریعا جلوشو میگیره. چون ساختارهای منفی یه خاصیتی که داره اینه که اونها فقط انرژی رو میشناسن. یعنی هر جا که انرژی باشه اونها میرن اونجا چیکار میکنن؟ بساط میکنن، میرن اونجا دست میندازن و استفاده میکنن. خب من میخوام تغییر بکنم، حالا چه اتفاقی میفته؟ موقعی که شخص ساختار منفی خیلی قدرتمندی داره و سالها در تاریکی حرکت کرده، موقعی که میخواد بیاد و خارج بشه با یه ضربه ها و با یه حرکت های خیلی شدیدی روبرو میشه که این همون سختی های سفر هستش، همون عقبه ای که گفته میشه باید تو از اون عقبه عبور بکنی، یا همون تصویر کتاب هستش که جادوگر خفته میخواد عصیان بکنه و شهر رو به آشوب بکشه. این در واقع همون ساختارهای منفی رو داره بیان میکنه که میخواد عبور بکنه ولی اون نمیخواد اتفاق بیفته. اینجا یه جنگی به وجود میاد و این جنگ خیلی خیلی جدی هستش و میزان سختی که انسان در خروج از تاریکی تجربه میکنه دقیقاً به این بستگی داره که چه تو چه عمقی از تاریکی رفته باشه. پس بنابراین اگر به ما سختی وارد میشه، اینجا من دیگه ناراحت نمیشم، ای بابا من که دارم در جهت مثبت حرکت میکنم، پس این سختی ها چیه، پس این فشار ها چیه؟ میگم نه، تو 15 سال 10 سال مسیر اشتباه رو رفتی، کلی حرکت های اشتباه انجام دادی، حالا برای اینکه بخوای بیای باید با اینا روبرو بشی. اینا در واقع دستپخت و دسترنج خود منه که الان دارم باهاش روبرو میشم. اینجا دیگه اگر این دیدگاه وجود داشته باشه تو جهان بینی، من دیگه طلبکار کسی نمیشم. اگه در سفرم دچار سختی میشم، دچار بیخوابی میشم، دچار مشکلات میشم، دیگه دنبال مقصر تو بیرون نمیگردم که بگم چرا دیگران درک نمیکنن منو، چرا دیگران با من کمک نمیکنن. این هم یکی دیگه از چیزهایی بودش که اتفاق افتاد. کلن پایه رو همین اساس هستش. یک اتفاق دیگه، چیز دیگه هم که انجام شد توی جزوی جهان بینی این بودش که متوجه شدیم که خب حالا ساختارهای منفی با چه ترفندی وارد میشن توی بیرون. اگر بخواد مافیایی یه چیزی رو عوض بکنه، کافیه که پولش رو جابجا کنه، قیمتها رو تغییر میده. توی ساختارهای درون چطوری این کار انجام میده؟ توی ساختارهای درون حس رو خراب میکنه. یعنی شما یهو دچار نفرت میشی، یهو دچار ترس و استراب شدیدی میشی. تو بیرون یهو قیمت مثلا آهن از 100 تومن میشه 500 تومن، همه دچار دلشوره و استراب میشن، دچار وحشت میشن. توی درون ما همین استراب رو تجربه میکنیم، منتها دیگه به خاطر تیراهن و اینا نیستش، حالا نمیدونیم، به خاطر جابجایی انرژی هستش. و لازم بود که حسای منفی رو بشناسیم، یعنی مثلا ترس رو بشناسیم، ناامیدی رو بشناسیم، و سعی کردیم که اینا رو تا اونجایی که میتونیم تعریف داشته باشیم ازش. چون اگه تعریف داشته باشیم ما از رو تعریف خیلی کارا میتونیم انجام بدیم. اصولا الان به این نقطه رسیدیم که اگر ما یه تعریف خوبی از یه مفهومی داشته باشیم، خیلی خیلی به ما کمک میکنه که اون مسئله رو حلش بکنیم. سعی کردیم که این تعریفا رو هم شروع بکنیم در چیز تا جایی که ممکنه تعریف بکنی، و خب تعریف هم تا حد زیادی، نمیگم کامل 100%، ولی تا حد زیادی درست بود و جواب داد و کمک کردش. در هر صورت این یک دانش جهانبینی کلیدش اگر بپرسیم از ما اینه که توجه کردن به هستی. یعنی اگر انسان به هستی دقت بکنه و نگاه بکنه، و چون آقای مهندس هم اینو میگم، یعنی که مدل ها یکی هستن. یعنی شما وقتی به منظومه آسمان نگاه میکنی، این مدلش این هم مدل گردوی هستش که توی باغ کاشته میشه، این من همون یه چیزی که میخواد تکثیر بشه، یه سلولی که میخواد تکثیر بشه، تو کهکشان ها این شبیه همونه، توی باغ شبیه همونه، تو انسان هم شبیه همونه. دانش جهانبینی از اینجا به وجود میاد که انسان به نشانه ها و به طبیعت دقت بکنه و بدونه که و از این استفاده کنه و اینها رو تطبیق بده. اگر این کار رو انجام بدیم خیلی قضیه ساده میشه، تا اینکه انسان بخواد خودش بگرده از خودش یه مسئله رو به وجود بیاره. یعنی نگاه، بدون نگاه کردن به هستی و بدون دقت کردن، ما تو جهان‌بینی نمیتونیم پیشرفتی داشته باشیم. حالا این دیدگاه و این پایش رو همین هستش، بقیهش رو دیگه میتونیم خودمون بگردیم و پیدا کنیم. حالا یه سری مقوله ها مسئله مطرح میشه که مثلا دانایی به چه ترتیبی به وجود میاد که از عقل حفاظت میکنه، چه چیزی جلوی رشدش رو میگیره که مربوط میشه به اون ساختارهای منفی. اینا رو دیگه خودتون مطالعه کردین و من فقط خواستم بگم این ذهنیت و این دیدگاه از کجا وجود اومد که و چطوری به وجود میاد که ما بایستی به هستی توجه بکنیم. از اینکه حرف من گوش کردید خیلی ممنونم.
تشکر از امین، چون امین باید بره برای دادن رهایی بالا، منتظر هستن، باید خداحافظی میکنیم. متشکرم، مرسی. سلام دوستان، حسین هستم، مسافر.
سلام حسین.
من چند تا نکته رو بگم چون امروز هم رهایی فکر کنم زیاد داشته باشیم. خب یه مطلب میخوندم مال سازمان بهداشت جهانی بود، جالب بود، گفتم برای شما بگم، حالا انشالله که باشه، اگرم نباشه بازم خودش خوبه. نوشته بود برای سن ها، سن 17 سال زیر سن قانونیه، کسی که 17 ساله زیر سن قانونیه، 25 سالگی نوجوانی بهش اطلاق، از 25 سالگی نوجوانی اطلاق بهش میشه، 65 سالگی میشه جوانی، 79 سالگی میشه میانسالی، 90 سالگی میشه کهنسالی، از 90 به بالا میشه دوران چی؟ پیری. بعد دوباره با تو میخونم، 17 سالگی زیر سن قانونیه، 25 سالگی نوجوانی، 65 سالگی جو... تا 65 سالگی جوانی، تا 79 سالگی میانسالی، 90 سال کهنسالی، بیشتر از 90 چیه؟ پیری. پس دیگه هی نگیم سن ما گذشت و ما پیر شدیم و نه، این چیزای گفتم بگم که خیالت رو بشه. واقعا هم همینطور، اگر دقت بکنیم میبینیم همینطوریه، دقت بکنیم میبینیم همین جوریه. این نیست که بگین حالا فرض کن ما 40 سالمون شد، 30 سال شد، 32 سال شد، 35 سال شد، ما پیر شدیم. خب این یکی، چند تا نکته رو بگم. یکی این که وقتی که یک حرفی رو من میزنم باید همه اجرا بکنن. اگر صحبتی که من میکنم همه اجرا بکنن، بعد دیدبانام حرفشون همه اجرا میکنن، حرف ایجنت هم همه اجرا میکنن، حرف راهنما هم همه اجرا میکنن. این باید در کنگره کاملا جا بیفته. من در کنگره گفتم که هیچ شعبه اجازه نداره در شعبه رو ببنده بگه ما تازه وارد قبول نمیکنیم. این چند هفته پیش گفتم، گفتم که از شعبه سرزم نوی تابلو گنده زده که از ورود تازه واردین معذوریم. شعبه وحید بسیم برم چیز مهم نیستش، از تازه واردین معذوریم. گفتم هر کیچ شعبه اجازه نداره در شعبه رو ببنده که ما تازه وارد قبول نمی کنیم. میگرن که به من بگه دلایل کافی باشه من چنین اجازه بدم. بنابراین دیدن یه چنین چیزی چیز قشنگی نیست. شعبه دارین، اونایی که 2 سال پاکی دارن، 3 سال پاکی دارن، 1 سال پاکی دارن، اینا وارد لژیون نشن، از لژیون برن بیرون، چه همسفرا چه مسافرا، بسته به شرایطه. اگر جا زیاده 2 سال پاکی نه، 5 سال پاکی هم بشینه. وقتی که جا کمه، یه نفر 1 سال به رهایی رسیده، 6 ماه از راهش میذاره، میتونه بگه آقا شما برین جلسه بشینین، بعد جلسه برین چیه؟ بیرون. یا ترتیبات دیگه‌ای بدیم. چون اگر تازه وارد نیاد تو کنگره که مثل که خون وارد بدن انسان نمیشه. شما تو بیمارستان قرار، شما بیمارستان هر کی مریض میشه بگیم بمونه همینجا بمونه. من خودم چند جوانی بیمارستان خوابیدم، دیدم جای خوبی، شام میدن، نهار میدن، همه چی میدن، این از کی چی از این بهتر، دسر میدن. تا میخواست دکتر بیاد برای ویزیت تا قایم میشدم که من نبینه، که نگه آقا مرخص. از بالا دور 20 سالگی اون موقع این هست که اینو باید ما کاملا در نظر داشته باشیم. پس هیچ شعبه رو ما نباید ببندیم. ورودو باید بشینیم تدبیر کنیم، راه چاره پیدا کنیم. ما مرزبان داریم، ایجنت داریم، بشینن جلسه تشکیل بدن که آقا چیکار کنیم، شعبه اینجوریه، افراد اینطوریه، ما چه راهی پیدا کنیم. شما 5 سال پاکت نشونید تو شعبه، 4 سال پاکت تو شعبه نشسته، نه خدمت میکنه، ممکنه بهتر انجام ایجاد مشکل هم بکنه. و تازه وارد بدبخت هروئینی شیشه ترکید دم در مونده، میگه ما راه نمیدیم. پس این یه دونه چیه؟ مسئله است. مسئله دوم گفته بودم که هر کدوم 2 CD بنویسن. آقای مجید سلامی CD‌هاشو نوشته، من امضا کردم. آقای ترابخانی نوشته. آقای خدامی، آقای حکیمی، آقای محمد صداقت، آقای مجدیان، امین، آنی، شانی یا نوشته، در حال نوشتن که در تمام کنن. همه حتی تمام دیدبانان نوشتن، امینم نشسته نوشته، سلاجان نوشته، همه شما رو من امضا کردم. برای این تمام ایجنت ها باید بنویسن CD رو، باید بنویسن. ننویسن با آقای سلامی، من از لیست رو از آقای سلامی میگیرم. راهنما، همه راهنما باید بنویسن، بدن به چی؟ بدن به ایجنت یا اسیستانت. خانما بدن به اسیستانت، اونا بدن به چی؟ به ایجنت. بعد من لیستشو میگیرم، گفته برنامه ریزی کردم که راهنمایی که 4 سالشون تمام میشه ما ازشون راضی هستیم، نگاه میکنیم چند تا شاگرد به راهی رسوندن، چند تا شاگردشون راهنما شدن، یه بررسی میکنیم، اون موقع لیستشون رو تحویل میدن، 2 مرتبه اجازه میدیم در همون شعبه یا شعبه دیگه خدمت کنن. خب اونجا ما نگاه میکنیم که این چند تا به راهی رسونده، اونی گفتیم بنویس، نوشه ننوش. برای چی باید بنویسی؟ برای این که یک حاجی بازاری بود، شاگردی داشت. شاگردش میفرستاد دنبال پنجشنبه میرفت دنبال دکونا، اونجا بزازی بود، پارچه فروشی بود. جنس قصی داده بود، میگه هر چی فروختین پولشو بس بدین، بدیش بدین. شاگردش میفرسته، شاگردش میگیره، یه شاگرد جدید میگیره. میگه برو در این دکونا، این آدرسا، اینا همه، اینم صورت حساب، اینا بدهکارن. بین چقدر پول داره، ازش خود بدهی رو بگیر بیا. شاگرد شب جمعه میره تا تمام دور میزنیم، میگه هاچی می چقدر آوردی؟ میگه هیچی. گفت چطور هیچی؟ گفت ندادن. من هرچی گفتم ندادن. گفت خیلی خوب. هفته دوم فرستاد، رفت اومد، گفت گرفتی؟ گفت ندادن. هفته سوم گفت ندادن. حاجی گفت که ببینم تو خود تو جیبت پول داری یا پول نداری؟ گفت نه والا من دهشه ندارم. گفت بیا یه تومن بگیر بذار توی جیبت باشه. یه تومن تو جیبش که بود رفت گفت آقا طلبه بده. گفت ندارم. گفت یه تومن هم نداری؟ گفت چرا یه تومن دارم. گفت بیا بگیر. رفت پیش یکی گفت پول بده. گفت ندارم. گفت دو تومن هم نداری؟ گفت چرا دو تومن دارم. چون تو جیبش پول بود همه چی کردن؟ با کلی پول چیه؟ اومد. حالا وقتی اسیستانت ایجنت ننوشته، خودش ننوشته، میگه خب راهنما هم نمی‌نویسه دیگه، از اونم نمی‌پرسه. راهنما که خودش ننوشته، شاگرد میگه نوشته، میگه نه، میگه خب ابی نداره، ننوشته. اینو باید اجرا کنیم. ما باید اجرا کنیم. ما یه پرونده رو قبول کردیم که برای هیچ کس قابل قبول نیست. ما دو بخوام حلش کنیم. وقتی خواستیم حلش کنیم با شمشیر چوبی نمیشه بر بجنگ. ما الان 60,000 بالای 60,000 عضو داریم که کارت شماره در دارن. هفته پیش 167 تا به درمان رسیدن، 34 تا سیگار، 133 تا به مواد. امروز هم همینطوره. این چیزی کمی نیست. 167 تا اکثرا ممکن 167 تا 100 تا 100 خورده راهنما داشته باشه. بعد ببین چند تا میشه. بعد راهنماشو حساب کن چند تا راهنما دارن. چند تا همسفر دارن. چند تا راهنمای همسفر دارن. چند تا با خودشون میارن. یه دونه راهیان 16 نفر از شما پا میشن میان. سه تا از تبریز میان 20 نفر با میشن میان. نگاه کنیم می نزدیک 800 نفر، 900 نفر، 1000 نفر. همین. الان تو خیابونا هن همشون. با موبایل به همدیگه خبر میدن که آقا نوبت تو شد، اینا میرن، اونا میان. اینا رو باید با یه نظم و دیسیپلین و جهانبینی میخوایم. بنابراین این نکته رو حتما این کسایی که هستن باید همه بنویسن. چه به من مثلا آقای حکیمی و آقای سلامی اول خودشون نوشتن. و اولاً من امضا کردم. تمام اسیستانت ها میدن به اونا، ایجنت اسیستانت ها میدن به خانم کماندار یا خانم آنی. و بعد اونا لیست راهنماهاشون میدن که کدوم راهنما نوشته رو دادن، کدوم ها ندادن. و همینجور هم مال ایجنت ها اینها. این یه مسئله است که خواهش میکنم دقت این مطلب رو انجام بدین. یه مطلب دیگه هم هست که یه سری قوانین مال چاپ و نشر و این چیزا هست. من قدیم یه سری مطالبی رو نوشته بودم، ولی داشتم می نوشتم که حالا بعدا در آینده شاید 20 سال دیگه، 10 سال دیگه، حالا یا هر وقت بعد مثلا ببینم به درد انتشار میخوره یا نمیخوره. اینا فایلش رو سرقت کردن، اشتباهی سرقت کردن. چند تا کتاب دارم من اصلا بیرون ندادم، نوشتم این دادم به اون انتشاراتیه به خوبی، حال مثلا نفهمید به یکی داده، حالا دوستش بوده، رفیقش بوده، خواسته خدمت کنه، در حقیقت میشه اینو سرقت دیگه. حالا در کل دادی به اون دادی به اون دادی به اون، همه فایلاشو دارن به هم دیگه میدن. این یه مال دزدیه. این کتابای من هم کتاب مثلا سردار نوشتم، کتاب ایکس نوشتم، کتاب ایگرگ نوشتم، اینا الان به درد شما نمیخوره، برای شما ننوشتم. من خیلی چیزا مینویسم. این است که اینا رو نباید به هم دیگه بدین. و تا اگر لازم بشه خب من کتابو میدم بیرون، شروع میکنیم به چیه خوندن. اون چیزی که لازم هست بیرون براتون چیه دادم. اینم مد نظر عزیزان چیه باشد. روز جمعه یه پروژه داریم با دانشگاه تهران، پروژه مال هیپاتیته که اونا هر که خواست میری آزمایشی میده از بچه ها تو طالقانی زیر که از آلاچیقا هست، میری آزمایشی میده که بینه هیپاتیت داره یا چیه نداره. اگر هیپاتیت داشته باشه که درمانش رو مجانی براشون چیکار میکنن، کمکشون میکنن که درمان بشه. اگرم نه آزمایش خون بهشون چه میدن؟ میخوام بری آزمایش خون بدین و 60-70 تومن 100 تومن 200 تومن بریم بیدین تا آزمایش خون بدین، بری اونجا بدین آزمایش خونتون در میاد. ها؟ مال چی رو پدر اگر؟ حالا مال توی که پیدا نشد کار نداره، اگر کسی پیبادی هم داشته باشه ما نمیم اسمش رو اعلام کنیم، مثلا فرسی شیشه بذاره میگیم اینا اپاتی داره اینا، از این کارا نمی کنیم. بعد اونا که دارن میریم به خودشون شخصا خصوصی بهشون میگیم، میرن برای دربار اقدامات لازم انجام چیه میدن. این که توی پارک هست چند تا پزشکا هستن، یک تحقیقات مشترکه هست با دانشگاه تهران، از اون تحقیقاتی که میرن برای بچه های منافعی داره من قبول میکنم، اگر بینام اسباب ضرورت باشه نه. اول میگم آقا چی میدیم به بچه ها؟ آزمایش بدن. بعد میگم آقا بزن آزمایش بدن، نتیجه آزمایش خون رو بهشون میدیم. اگر خدا نکرد یه پادی داشتن کمک میکنیم برای چیه؟ برای درمانشون. این مسائل هم چیه؟ وجود داره. من دوتا موضوع توضیح بدم، یکی مسئله استرخ شناس، چون استرخ شناس قراردادش با اون پیمانکار قبلی تمام شد، از فروردین یه پیمانکار دیگه استرخ رو گرفت. بلیت استرخ در قبل از سال گذشته 17,000 تومان بود، ولی ما با بچه میدادیم چقدر؟ 6,000، یعنی یک سوم میدادیم. الان چیز جدید که اومده، مدیریت جدید اومده میگه 22,000 تومان بلیت استرخ رو، بعد میگه حالا به شما نصفش تخفیف میدم. حالا من در کش و قوس با اینا هستم که اونا دارن مبلغ بالا میبرن، من دارم مبلغ رو میارم پایین که بتونم مبلغ بیاد پایین، مبلغ قابل قبولی باشه. دوباره 8 تومن 9 تومن بشه باز قابل قبول است، 8 تومن بشه خوبه که به علت اینه. اگر این سخنه میریم این وقت هستش اونه، بچه هم که بلیت های قبلی رو گرفتن یکی 6 تومن خریدن میتونن به انتشارات بدن و پولشون رو پس بگیرن، که بعد ما البته از اونا جدیدی هم که اومدش گفت من بلیت ها رو قبول نمی کنم، اون به ما مال پیمانکارشی که دی بوده من قبول نمی کنم، ولی ما بالاخره میریم از مؤسسه از خود استادیوم پول خواهیم گرفت. این از که حالا اگر بلیت بچه ها دارن بدن به همون نشریات همون 6,000 تومنشون بگیرن، بعد ما حالا بعدا پولش از اونها یه جوری میگیریم. این یکی، امیدوارم که بتونیم استرخ رو شروع کنیم، حالا همون استرخ یا هر کار دیگری. یکی دیگه مسئله سیدی هاست. الان سیدی ها حدودش 5-6-7 سال من رو 1500 نگه داشتم، نداشتم به هیچ عنوان بره بالا. خود قیمت سیدی الان رفته بالا نزدیک 1000 تومن، خود سیدی که بخوا بگیری سیدی خوبش بعضی وقت گرانتر هم میشه. بعد خود ارشاد سیدی حداقل سیدی 5000 تومان، که الان امسال که دلار رفت بالا حداقل سیدی رفته رسید به چقدر؟ به 6000 تومان. من تا حالا مقاومت کردم که بتونم قیمت سیدی خیلی خیلی پایین نگه دارم 1500 تومان، ولی ممکن در شرایط قرار بگیریم مجبور بشیم دیگه بکنیم سیدی رو قیمتش 2000 تومان که بتونه اصلا این عمل بانهاس هم چی بشه انجام بشه. چون هر سیدی که داده میشه او 10% میدیم اون انتشارات برای عیاب زهاب و رفت و سوخت و سوز و دوتا میشکره، دوتا از بین میره، کلی میمونه، کلی به اصطلاح در انتشارات میمونه. تو هر مثلا این اسفار یه شعبهش 5000 تا همجوری مونده دپوشه، اون یکی شعبه 3000 تا، اون یکی شعبه 2000 تا. اینطور مثلا با این قضیه چی هست؟ یه از حالا بینیم سعی کردیم بینیم چیه؟ بخوام بکنیم 1800 باز دنبال پول خورد باید بگردن، دنبال مشکلات بگردن. یه هستی ممکن حالا احتمالا از 11 اردیبهشت سیدی ها قیمتش میشه دونه چقدر؟ 2 تومن. استرخ هم امیدواریم بتونیم کاری بکنیم که عمل کنیم، چون 5-6 سال من جلوش رو گرفتم، 5-6 سال هم استرخ هم تونستیم همینطور در حد پایین نگه داریم. مگر نه اگر بخوام استرخ انجام بدیم، استرخ الان قیمتش چقدره؟ 22 تومن. که من گفتم واه آدم بره 5000 تومن میده هروئین میکشه، هم تو هوا شنا میکنه هم تو استرخ هم رو زمین، 24 ساعت هم نشست دیگه. حالا چی بیام 22,000 تومن بدیم یک ساعت بری تو آب؟ والله نمیدونم چی بگم. خلق الله. خیلی خوب عزیزان، ازتون متشکرم. خب مال بهداشت جهانی رو گفتم، مال کتابا رو هم گفتم، مال مشقار رو هم گفتم، شعبه وحید هم که گفتم، هپاتیت هم گفتم، دیگه هیچی نمونده بگم. همتون رو به خداوند میسپاریم، میریم برای جلسه رو میدم به دبیر ارجمند. متشکرم، مرسی.